مسئله انتقام در بین شیعه و علمای شیعه یک جورایی محجور بین شیعه و علمای شیعه. شاید این پیراهن به معنای پیراهن انتقام هم باشه. دیگه در محضر شما دارم درس بس میدم. شأن حضرت سیفه، فکر میکنم این ترس نداشته باشه. ما دفاع از این زواد کردیم.
چرا ما میترسیم؟
میدانید که نشانه ظهور برای صاحب ما چیست؟ جوشش خون از این پیراهن.
دومین اجلاس بین المللی نخبگان منابر شیعه، پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 8-12، شهر مقدس قم جنب مسجد جمکران، مجتمع یاوران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. دبیرخانه اجلاس بین المللی نخبگان منابر شیعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. مظهر مولای کائنات حضرت صاحب الزمان بقیت الله الاعظم ارواحنا تراب مقدع مل فدا عرض ادب سلام میکنم و سپس به شما عزیزانم نخبگان منابر شیعه سلام علیکم. بدون مقدمه من به سراغ حرکت جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام میرم و مقدمه ای دارم بر ادامه ارائه تحقیقات پیراهن معظم حضرت سید الشهدا. سال 1382 نقطه عطفی بود برای این رویداد جهانی، این نهضت عاشوراپژوهی. مادران با شیرخوارانشون در یک مجمع کوچک مهدیه تهران جمع شدند و نمادی رو در جهان معرفی کردند که نه تنها شیعه، نه تنها در اسلام، تمامی ادیان به سمت این نماد چشم گشودند و این سوال در ذهن و زبان همه اینها تکرار شد: به ای ذنب قتلت؟ خب ما هم به دنبال این بودیم، به جهت اینکه در روزخانی هایی که می شد، در واقع خانی هایی که می شد، همیشه دنبال یک عقده گشایی بودیم. چرا در سال 61 سال بعد از بعثت پیغمبر، عزیزترین فرزند پیغمبر به قتلگاه رفت؟ و من همیشه از خداوند میخواستم که ما بتوانیم بعد از اجحافی که در قدیر، بعد از اجحافی که در پایمال کردن حق امیرالمؤمنین صورت گرفت، ما بتوانیم با کربلا حقانیت مظلومیت حضرت مولا رو به جهان انتقال بدیم. خب کربلا بهترین صحنه این دادخواهی بود و هست. خب در طول تاریخ مراسم و عزاداری حضرت سید الشهدا بوده و هست، ولی از 21 سال گذشته مراسم عزاداری حضرت علی اصغر با نماد به دنیا معرفی شد، مادر و طفل شیرخوار. و فکر میکنم که با این نماد ما توانستیم یک صحنه ای رو از عاشورا به دنیا انتقال بدیم. نماد، بحث نماد در مکاتب از اون بحث هایی هست که بسیار برای رهبران اون مکاتب جدی هست، ولی مع الاسف باید گفت که در مکتب حقه شیعه ما اثرات بسیار کمی از بروز و ظهور نماد داریم. بحث نماد یک بحث جامع و کامل و در جای خودش همچین مجلسی را شاید میطلبه که بحث کرد، ولی چیزی که در خلاصه من عرض کنم این است که اگر ما کربلا رو با نمادهای اون به دنیا معرفی کنیم، اولین قدم پیروزیمو برداشتیم. مثال بارز این پیروزی طفل شیرخوار. شاید یک جلسه بود در مهدیه تهران، ولی سال بعد، سال بعد، سال بعد. علت آسمانیش که مشخص، خداوند اراده کرده بود در این عصر این اتفاق بیفته، ولی ابلا ان یجری الامور الا باسبابها. سببیت این موضوع نمادش بود، یعنی به تجسم در آوردن مادر به همراه شیرخوار، و این بود که در دنیا یک لرزشی افتاد تا جایی که منابر کفر و شیاطین و صهیونیستی کمر همت بستند برای ضربه زدن به این نماد. اگر من بخواهم که ماجرای 21 ساله حضرت علی اصغر رو کامل برای شما تعریف کنم و اتفاقاتش و تجربیاتش، واقعا ساعتها وقت میخوام، ولی اگر بخوام خلاصه عرض کنم این است که من خادم، من کوچکترین، با سرگذشت این 21 ساله بتوانم به اساتید خودم این رو منتقل کنم که به دنبال بروز و ظهور نمادهای کربلا باید باشیم اگر میخواهیم مهدوی باشیم، مهدوی فکر کنیم و طمع در سربازی حضرت ولیعصر داشته باشیم. در شهر قم هستیم، شهر قیام هستیم، روز ورود اون پیر روزگار، اون عالم ربانی حضرت امام. در این روز من عرض میکنم که شیعه بعد از 45 سال از بزرگترین انقلاب خودش دیگه باید به مظاهر قدرت خودش ببرد. علت‌های موفقیت این حرکت، با اینکه همگان می‌دونن ما یک مجموعه مردمی خانوادگی و دوستانمون هستیم، به جایی هم اشهد الله وصل نیستیم و این جریان چرا باید در جهان منتشر بشه؟ فقط به خاطر اینکه خب اون اراده حق، لطف حضرت بقیت الله صاحب ما، ولی سبب سازی این موضوع یعنی نماد. از شما اعضا می‌خواهم که رو مسئله نماد بیشتر کار بشه. عینی سازی از پایه‌های اساسی ظهور. مثال معروفی که آن چیز که از دیده برود دیگه معروفه، باید به چشم بیاید در این عصر، در عصری که 45 سال از بزرگترین انقلاب شیعه گذشته و شیعه نیاز به قدرت داره. قدرتش هم فقط از جغرافیای کربلاست، از هیچ جای دیگه نیست. و در ادامه ثابت خواهم کرد به محضر شما اساتید و دست پس خواهم داد که ما با کربلا همه چیزمان تکمیله، به عنوان تکامل انسانی که میخواهد زمین ساز باشد، سرباز باشد. خب این نمادی که در دنیا به عنوان طفل شیرخوار معرفی شد، این باعث شد که دانشگاه‌های مهم دنیا، دانشگاه‌های مذاهب در لیدن هلند، در عربستان، جاهای مختلف میز علی اصغر شناسی گذاشتن که این چه حرکتیه. هرچند که اونا خب بر نمیتابن، گفتن که جمهوری اسلامی ایران خواسته از یک موضوعی که اصلاً واقعیت نداشته چیزی رو درست کنه برای تحییج مردم. خب دانشگاه محمد ابن سعود عربستان میزی گذاشتن، کنفرانسی گذاشتن و در اونجا عنوان کردن که عبدالله رضی وجود ندارد. جمهوری اسلامی اینو درست کرده فقط به خاطر اینکه یک جریان عاشوراپژوهی راه بندازه. خب بله، ما اصلا نیتمون این هست و بوده و خدا رو ببینید با این مهندسی خودش بعد از 45 سال از بزرگترین انقلاب شیعه، تمام اسناد شهادت حضرت علی اصغر بعد از انقلاب اسلامی و تمامی اسنادی که در تاریخ کربلا هست، در بین سنی ها هم هست، این انقدر چاپ شده و دست چه اهل تشیع رسیده چه سنی ها، دیگر نمی توانند خدشه‌ای به این اسناد وارد کند. از منابع سنی ها ما شاید بیش از 30 مورد اسناد داریم که عبدالله رضی ثابت شده. بعد عربستان سعودی در اون اجتماع چه کار کردن؟ 120 میلیارد تومان جایزه گذاشتن کسانی که بتوانند خدشه وارد کنند بر اسناد خودشون. لیقیز بهم الکفار، عصبانی شدن. تمام خیلی آمار اطلاعات از خدمت شما من عرض کنم خیلی زیاد از اینکه چقدر حجمه وارد کردن و به دنبال این هستن که ضربه بزنن. همین جلسه‌ای که الان ما در خدمتتون هستیم از دیشب تا حالا شروع کردن و تا توانستن قلم فرسایی کردن که یریدون لیطفع نور الله وفاه والله متم نورهی. من بسنده می کنم، هرچند که دوست می داشتم که یک شمایی از رساله حضرت علی اصغر و آینده حضرت علی اصغر در جهان عرض کنم. کوتاه سخن این که ما انشاءالله در 5 سال آینده انشاءالله به اون 21,000 جلسه در جهان خواهیم رسید و فقط مظلومیت حضرت علی اصغر ما را کفایت است که دنیا گردن فرازی کنیم که بگوییم حق با علی است. فقط من از مقام معظم رهبری اینو یاد گرفتم، آموختم، تبیین کنید، تبیین کنید ظلمی که به اهل بیت رفته. ما با کسی دعوا نداریم، ما چون منطق داریم دعوا نداریم. باید گفته شود که مظلومیت کربلا در این زمان، در این عصر حاضر، تمام آحاد بشری باید برسه و بهترین و مستندترین و معقولترین در دست ماست. و به عنوان یه شاگرد عرض میکنم، در مدارستون، در بحثاتون، در تحقیقاتتون، به عنوان یک حجت، حجت بالغه حق واقع خانی کنید. من به دوستان روزخان و مدح عرض کردم اگر همه شما، اگر همه شما، نه در ایران، نه کشورهای دیگه، اگر همه شما بپردازید در هر مجلسی، چه مجلس دو نفر مباحثه‌گر، چه یک اجلاس چند هزار نفری، این بیانیه حضرت صدیقه کبری رو، این بیانیه امیرالمؤمنین رو، این پرچم دفاع از قدیر رو، علی اصغر قدیر، بله ما حق به زیر پا افتاده در قدیر رو در طول تاریخ با حضرت علی اصغر میگیریم. شناسنامه کسانی است که به امیرالمؤمنین ظلم کردن. اگر میخواهیم غیور باشیم و در چشم اماممان باشیم، باید هر جا نشستیم بگیم کودک خردسال برای چی کشتید؟ شیرخوار، نه خردسال، نه زبان داشت، نه میتوانست دفاع کنه. شما انسان نیستید و نبودید و نیستید. مرده شما هم هست الان. نمیتوانید آیت الله العظمی رو از عالم محو کنید. شهادت حضرت علی اصغر بیانیه ماست و ما امیدواریم که با روشنگری نخبگان منابر شیعه، سپس شیعیان و کسانی که پرچم دارند، خیمه سازند برای سید الشهدا و بعد مسلمانان، بعد آحاد جامعه بشری، حتی مسیحیت. الان ببینید در غزه چه اتفاقی افتاده. این غده سرطانی داره کم کم چرک و خونش بیرون میاد. و بدانید، مستند عرض میکنم، مبنای عرایزم مبتنی بر اسناد اصلی شیعه است. کار یهود با ماست، کار صهیونیسم جهانی با ماست. فقط شیعه میتواند این قده را از عالم برچیده کند. من بسنده میکنم به این چند کلام، هرچند که در رابطه با این قدرت عظیم مظلومیت، مظلومیت کربلا یعنی علی اصغر، خیلی صحبت ها دارم برای تحیید شما اساتید بزرگان. همین فقط یک غیرت جدی شیعه میخواد که هر جا که نشستیم بگوییم به ای ذنب قتلت. خصوصا شما، شما سفیران قم، شما سفیران زمین سازان ظهور، شما که مهمان اهل قم هستید، اهل ایران هستید، زمین ساز هستید، در هر کجای دنیا که رفتید این سؤال رو مطرح کنید. ما باز بگویم دعوا و جنگ با هیچ کس نداریم. ما بیانیه حضرت علی اصغر رو داریم و فکر میکنم اگر اندکی تعصب و غیرت به خرج بدهیم، صدای مظلومیت سید الشهدا با این طفل شیرخوار به عالم میرسه. من اجازه میخوام از شما اساتید درسم رو پس بدم در ایستاده. سه تا صلوات بفرست.
مجدداً عرض سلام و تعظیم دارم نسبت به اساتید محترم. قبول رحمت کردید، منت به سر حقیر سراپا تقصیر گذاشتید و من اگر اینجا در محضر شما عرض ادب دارم، فقط به خاطر اینکه یک عمر فکر می‌کردم و فکر می‌کنم درست هم هست که باید غیور زندگی کنیم، باید با تعصب نسبت به این ذوات مقدس زندگی کنیم و این علت بود که از این ذوات خواستم و همیشه در دعا های من هست که منو خادم سربازان خودتون قرار بدید. شما سربازان حضرت ولی عصر هستید و من کوچکترین تحقیقاتی راجع به پیراهن معظم حضرت سیدالشهدا داشتم که به محضرتون تقدیم میکنم. امید دارم که توجه کنید، با دیده اغماض نگاه کنید، ولی بنده رو از نظراتتون محروم نکنید. و شخصا من به دوستانم عرض میکنم که به خاطر اینکه ارتباط داشته باشم با تک تکتون، شماره تلفن شخصی ما دوستان میگم خدمتتون عرض کنن و حتما نظرات شما رو میشنوم. اگر خواستیدم بعد از جلسه باز هم در خدمتتون هستم. همین، فقط اینکه با مداقه نسبت به مطالب و اینکه من مقدمه شروع این بحثم رو همین نماد میخوام بگذارم که عاشورا صنع الهیه، عاشورا ساخته و پرداخته حضرت حقه. بارها این مثال من زدم که اگه یک فرد خردسال شما بهش بگویید یک خانه بکش، حتما یک مثلث، یک مربع و یک مهندسی دارد. آیا سؤال من این است که پروردگار برای خلقت خودش با نقطه عطف کربلا به عنوان بیدارگری و نجات انسانها از حیرت و گمراهی آیا نقشه‌ای نداره؟ مبنای بعضی عزیزان در اجلاس اول بودن، ولی چون اکثریت دوستان جدید هستن من میخواستم اونو بعضی از مطالب تکرار نکنم، ولی به سرعت رد میشم. بحث پیراهن حضرت سید الشهدا رو مبنای این تحقیق رو اون روزی قرار دادم که یوم اعتتت الزهراء قمیص ابراهیم الخلیل لزینب الکبرا، سه روز قبل از شهادت حضرت صدیقه کبرا این پیراهن به حضرت زینب کبرا که خردسال بودن داده شد و فرمودن که این پیراهن رو روز عاشورا برادرت از تو طلب میکنه. اذا طلبه من که اخوک الحسین، هرگاه که این از تو طلب کرد بدان که ساعتی بیشتر نیست و به دست اولاد زنا به شهادت خواهد رسید. خب اولین سوالی که من برای اساتید خودم مطرح میکنم این هست که چیستی این پیراهن، چیستی این پیراهن، چرایی این پیراهن، اسامی این پیراهن، جنس این پیراهن از کجا آمده، سن و عمر این پیراهن، چرا وجه تسمیه اون به حضرت ابراهیم خلیل گذاشته شده، چرا به حضرت زینب کبرا داده شده، چرا در کربلا آورده شد، چرا سیدالشهدا خرق کرد و چرا پوشید و چرا سلب شد و چرا در شام اصرار بر بازگشت داشتن و چرا در بیانیه ظهور حضرت صاحب ما مسئله پیراهن مطرح شده. ترحوه اوریانا الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترحوه اوریانا. من مجبورم به واسطه ضیق وقت به سرعت از این موارد عبور کنم. خب مسئله لباس، این مطلبی که گفتم از روزی که سه روز قبل شهادت حضرت این پیراهن اهدا شد، این مسئله لباس و من در قرآن، در احادیث، در ادعیه، در زیارات و حتی در تمدن‌های قبل اسلام موضوعیت بسیار عجیب و غریبی داره که اصلا فرصت نیست. فقط میخوام بگم که در قرآن به عنوان لباس تقوا، خوف، جو، ظلم، باطل، نه شنیدین دیگه، لباس بهشت، لباس جهنم، در احادیث همینطور، من بعضیاشون لباس فخر، لباس ایمان، لباس شهرت، لباس تقوا و در ادعیه هم که بسیار زیاده، لباس عافیت، لباس نبوت، لباس وصایت، لباس شجاعت، لباس خیر، لباس صفا، لباس صدق، خضوع، خشوع، عزت، قبول و و لباس خلافت، لباس قبول، لباس ولایت و جهاد و نور و از این دست تا بخوایم اسم لباس آمده. خب اینم یه بحث کلی هست، از این عبور میکنم و بحث چیستی این پیراهن رو عرض کردم که از کجا آمده. عرض کردم که وجه تسمیهش به نام قمیص ابراهیم خلیل اول نامگذاری شده. خب این قمیص ابراهیم خلیل از کجا آمده؟ در مجبورم اینو به سرعت رد بشم، به تواتر و به تکرار بسیار زیاد این آمده که انزل من الجنه. من فقط همین به این کفایت میکنم، کان القمیص الذی انزل علی ابراهیم من الجنه، اصلش از بهشت بوده و نازل شده. خب حدیثی داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام در چیستی این پیراهن و این در خصال شیخ صدوق هست و یکی دو جای دیگه. من بازم اینم خلاصه عرض میکنم، حضرت امیر میفرمایند که اسم حدیث حجاب‌های 12 گانه است. حضرت فرمودن که وقتی که قبل از خلقت پیامبر اکرم نوری بودند و در اون عالم حجاب‌های 12 گانه برای سیر نور پیامبر اکرم بوده، اونجا خداوند خطاب به حضرت ختم مرتبت میفرمایند که برو به سمت مردم و بگو لا اله الا الله و محمد رسول الله، و خداوند پیغمبر رو به 6 چیز کرامت داد. البسه قمیص الرضا، اولین اسم این پیراهن قمیص الرضا است و جنسش امیرالمومنین فرمودن قامته من یاقوت و مفصل است. من از این عبور میکنم، فقط میخوام عرض کنم که این که
جنسش از یاقوت در دنیا آمده، یه مثال کوچک برای تقریب به ذهن میزنم. الان میبینید که شما میگن نخ سنگ، نخ آلومینیوم، حتی در صنایع هواپیما سازی دارن از اینها استفاده. نخ سنگ، پشم سنگ، شنیدید اینو؟ یه صنعت خودش. و فقط به خاطر قریب به ذهن شدن اینو عرض کردم، شاید اصلا معادلش چیز دیگه ای باشه. خب و جیب هم نور، یقه این پیراهن از نور پروردگاره. و توصیفاتی که دارن امیرالمؤمنین، خیلی خلاصش کردم، دو سه صفحه هست. امیرالمؤمنین فرمودن فقبل الله توبت آدم به ذلک القمیص، آدم که توبهش خواست قبول بشه به سببیت نزول این پیراهن بود. بعد از 250 سال که گریه کرد و توبه کرد، خداوند این پیراهن رو برای قبولی توبه حضرت آدم فرستاد. و رد خاتم سلیمان به ذلک القمیص، و رد یوسف الی یعقوب به ذلک القمیص، و نجا یونس من بطن الحوت به ذلک القمیص، و کذلک سایر الانبیا نجاهم من المحنه به ذلک القمیص. و این خیلی عجیبه، و کذلک سایر الانبیا نجاهم من المحن به ذلک القمیص، ولم یکن ذلک القمیص الا قمیص محمد. این که این پیراهن و 124 هزار پیغمبر درک کردن، این خودش یک بحث اعلی حده ایه که بزرگان هم باید به این بپردازن. این پیراهن میتواند مظهریت گفتگوی بین الادیانی حتی داشته باشد و نخ تسبیح همه جوامع باشد. مظهریت تمدن این پیراهن واقعا قابل چشم پوشی نیست. خب اینجا صحبت انبیاء عظام شد و اینکه این پیراهن سیرش در بین 124 هزار پیغمبر بوده. من میخواهم این رو عرض کنم خدمت شما، همگان میدونن، شما بزرگان محققین میدانید که این مهندسی حضرت حق با محوریت و نقطه عطف کربلا، یعنی اینکه حضرت آدم اگر قبول شد توبهش به خاطر این پیراهن و ورود به کربلا ایشون بود و واقعه خوانی که برای ایشون شد و کربلا به عنوان یک نقطه و یک کتاب تدریسی حضرت آدم به عنوان یادگیری استقامت، اینکه همه انبیای عظام از حسین ابن علی درس آموختن، این دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست. و شاید ساعت‌ها به این ما بتونیم وقت بگذاریم که این انبیای عظام از حضرت آدم تا حضرت ختمی مرتبت همگان درس استقامتشون از کربلا گرفتن. حضرت صادق ما، صادق آل محمد فرمودن ما من نبی، هیچ پیغمبری نبود الا زیارت کربلا رفت. این از اون نکاتیه که شاید بین ما عوام که اینطوریه، بین شما علما باید این به عنوان یک سوال بزرگ، که این سوال بزرگ میدانید ایجاد قدرت میکند که 124 هزار پیغمبر مبعوث نشدن الا به این که اخذ الله میثاق، میثاق استقامت گرفت خداوند از اینها. و با قبول این میثاق، خب توحید بود، ولایت امیرالمؤمنین بود، ولی مهر استقامت با سید الشهدا میخورد. عرض کردم پیغمبری و از پیامبران لای درختی گذاشته بودن، پوست صورتشو میکندن، جبرئیل نازل شد، حق سلامت میرساند، آیا کاری داری؟ عرض کرد به حضرت حق سلام منو برسون و بگو ولی اسوتون بالحسین، اسوه من حسینه. و از این دست. و حضرت ابو عبدالله شب عاشورا، خیلی من این فرمایش اربابمون سید الشهدا رو دوست می‌دارم، شب عاشورا فرمودن که جدم رسول خدا روزی به من گفت حسین جان انک ستساق الی العراق، تو به زودی به سمت عراق کشیده می‌شوی و هیه ارضٌ قد التقا بهن بهن نبیون، سرزمینیه که اونجا میعاد انبیاست. هیه ارزون قد التقا به النبیین و اوصیاء النبیین و هیه ارزون تدعا امورا. حالا اسامی کربلا رو کاری ندارم. حضرت امیرالمؤمنین فرمود 600 نفر از انبیا و اولاد انبیا و اوصیاء در کربلا دفن شدن. این رو ما میتوانیم به عنوان فقط فرض کنید یک گوشه ای از معارف یا رو از روزخانی ها استفاده کنیم. این حقش ادا نشده، یه حقیقته. کدوم ارض، کدوم جغرافیا در خلقت خدا همچین فخامتی داره، همچین بلندی داره. این بلندی خلق نشد الا به هدایت حتی انبیا، فرزندان انبیا و ناس. باید به کربلا بپردازیم، رد میشم. این که حضور انبیا در کربلا تک تکشون و مواسات داشتن با خون سید الشهدا و اونجا زخمی میشدن، بلا سرشون میاد، دیگه این همگان میدونن. و خواهش میکنم از شما بزرگان و اساتید اینو بیشتر برای مردم تبیین کنید، چه با قلمتون چه با منبرتون و ابزارهای دیگه. موافقت خون خودشون با خون سید الشهدا یک برگه‌ای بود که اینا رتبه میگرفتن. اصلا انبیا به واسطه محبت سید الشهدا و سیر در مصائب سید الشهدا رتبه میگرفتن و تنافس داشتن و مسابقه میداشتن برای نسبت به هم دیگه. حضرت ابراهیم خلیل علت خلتش آیا چیزی بود الا اینکه در معرکه عشق بازی با خدا در توحید واقعا فریادگر بود و مسابقه اینکه من در دوستی با خدا فرزندم هم ذبح میکنم، ولی آمد که فدیناه به ذبح عظیم. و از این دست مسابقه انبیا، حضرت زکریا رو شما ببینید، دعا کرد یحیای خدا بهش داد که خدایا یحیای فرزندی به من بده که من مواسات کنم با سید الشهدا. و عجیب ماجرای حضرت عیسی نبی، اولا که به منابع ما تولد حضرت عیسی در کربلا بود، حالا اون سیرش به تیول عرض بوده حضرت مریم. من مجبورم چون بحث اصلی جای دیگه است فقط به سرعت عبور کنم. حیفم میاد این مطلب رو نگم. در مشهد گفتم دوستانی که بودن، انقدر متعصبانه حضرت عیسی مسیح با امام حسین و سرزمین عاشورا، سرزمین کربلا برخورد میکرد و همه جا اذعان میکرد، این باعث شده بود که منطقه کربلا، این در کتب تاریخی هست، سندش خدمتتون عرض میکنم، که منطقه کربلا پر از مسیحی شده بود، از بس خودش و حواریون را سفارش میکرد که به کربلا بروید. در تاریخ آمده 120 سال قبل از بعثت حرم حضرت ابوالفضل العباس کلیسا بوده. خیلی عجیبه، هم در کتابخانه کربلا هست هم در اینجا اسنادش، هر کدوم دوستان خواستن، سند متقن و محکمه. و قبور مسیحیان بوده اونجا. و عجیب این که خیلی بازم این متوله، من از این عبور میکنم، تا سال 1947 تو حدود 77 سال پیش در کنار مسجد حضرت ابا عبدالله الحسین که همون جایی که عیسی زاییده شد، یعنی نخل حضرت مریم، اونجا رو به عنوان یه نماد، یه نخل، یه سنگ گذاشته بودن. تا 77 سال پیش این بود. خب اخیر برداشتن، منم گلایه کردم که ما مگه ترس داریم عیسی نبی اگر محیی شد به کربلا محیی شد، به خاک کربلا، به سید الشهدا. خب شاید دوستان یه ترسی داشتن که مثلا مسیحیت تبلیغ بشه، نه اینطوری نیست. محرابی بود و قطع سنگی بود و متاسفانه برداشتن. من بحث انبیا رو جمع کنم. حضرت داوود نبی اگر جالوت را کش با این پیراهن بود، حضرت موسی از نیل گذر کرد از این پیراهن، نجات ابراهیم که میدانیم، شفای یعقوب، نجات یوسف از شاه و اعجاز جناب موسی. این انبیا رو رد کنید. خب سیر این پیراهن از انبیا عبور میکنه، حضرت ختم مرتبت، امیرالمؤمنین، حضرت صدیقه کبرا و سپس عاشورا و کربلا. میخوام عرض کنم که چون به اتقان کامل نرسیدم الان عنوان نمیکنم، ولی یه اشاره میکنم اونهایی که خیلی دوست میدارن رو این تحقیق کنن، که پیامبر اکرم در یکی از جنگ ها این پیراهن رو گشودن، امیرالمؤمنین در جمل گشودن. به خاطر این باز نمیکنم، چون روایت داریم در رابطه با رایت الرعب که عزیزان من میدونن که توضیح دادن و فرمودن که نه از کتان است نه از ابریشم است، این برگی از برگهای بهشت است، این رایت الرعب. و من نمیخوام اینجا تطبیق بدهم، من فقط ارائه میدهم. من خودم به عنوان یک شاگرد این قرینه این پیراهن با رایت و روب و یک جورهایی حس کردم، ولی مطلق نمیتونم بگم که این هست. البته باز هم به شما عرض کنم که به اسنادی هم من تطبیقشو بی مورد نمیدونم. حضرت صدیقه کبرا، ما روایت داریم من قزل فاطمه، اگر یا مقزل، روایتی هست که پیراهن معظم پیامبر اکرم. ببینید اولا من اسامی این پیراهن رو دوباره عرض کنم. قمیص رضا، قمیص آدم تو روایات اومده، قمیص ابراهیم، قمیص یوسف، قمیص محمد، قمیص الحسین. لما اخرج به علی، همچین که امیرالمومنین رو به مسجد بردن، حضرت صدیقه کبرا به مسجد رفت، واضعتون قمیص رسول الله علی رأسها، و این پیراهن رو به سر گذاشت. میریم روز عاشورا، میخوام به سرعت رد بشم. حضرت فرمودن ایتونی به ثوب عتیق، اگر مستحضر باشید که هستید، عتیق به معنای کهنگی نیست، به معنای قدمت است. به جناب فزده فرمودن که برو اون قمیص، قمیص بین القمیصین، یه دونه پیراهن بین دو پیراهن، علی کتفهی خاتم، رو این پیراهن مهر داشته. و اون اتفاق افتاد، جریان سلب، جریان بنو سراج. و به شما عرض کنم که از ابزارهای دروغینشون یهود در دنیا ابزار و علم و کتل درست کردن، فقط برای اینکه روبروی کربلای ما بایستن. میدانید اعزا در کربلا پیراهن دروغین و عثمان آورده بودن؟ برای چی آورده بودن؟ هیچ نیازی هم نشد، شاید به خاطر اینکه اگر هیجانی صورت گرفت، اونجا داعیه معاویه علیه اللعنه دوباره برپا کنن. و جریان پیراهن عثمان و بزرگان من میدونن، حضرت امیر فرمود اینها در شام این پیراهن دروغین به دم کذب نصب کردن بالای منبر، 70,000 نفر گریه میکردن، 70,000 نفر گریه میکردن. و اینجا بدلکاری شیطانه. بله، ما قمیص عثمان به قمیص یوسف، امیرالمومنین فرمودن ولا بکاؤهم علیه الا که بکاء اولاد یعقوب، گریه ای که اینا پای منبر میکردن مثل گریه ای بود که فرزندان یعقوب میکردن، خودشون کشته بودن. از هیچ چیز دروغ ساختن، دروغ و علم کردن. بعد از مطرح کردن تحقیقات پیراهن سیدالشهدا، فکر میکنید در جهان چند تا پیراهن رونمایی شده باشه؟ عربستان سعودی، برید همین الان بزنید، عربستان سعودی قمیص آدم رونمایی کرد، 40 متر. اینا چقدر احمقن. بوی این که حجتی دیگر خواهد آمد، نه؟ بوی این که حجت متقن، حجت بالغه خواهد آمد. پیراهن سیدالشهدا همون است که امام ما در دست میگیره، خواهیم گفت. در افغانستان همینطور، جاهای مختلف همینطور. و اشاره میکنم ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، دارن یک جورایی این پیراهن عثمان رو میخوان دوباره ازش عبور میکنن. نمادسازی شیطان که از ابتدای خلقت بوده، به موازات حرکت انبیا، خط توحیدی، این هم برای خودش چون علم داشت. فقط میخوام عرض کنم که در کربلا یکی از نمادسازی که شیطان به خاطر اینکه میدانست در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، قصه بنو سراج، اون اسبها، اون 10 اسب، 40 نعل، و اینکه صادر کردن به همه ممالک به عنوان لعنت الله علیهم، به عنوان یوم البرکه. الان چقدر این یوم البرکه تو عالم هست؟ نصف نیمه، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، ولی هست یه چیزایی. از این نعل حتی در خانه بعضی از مسلمین یا شیعیان هم آمده به عنوان نستجیر و بالله خوششانسی. این همون نمازسازیه یا بدلسازی شیطان بود از کربلا. و شیطان در همه عرصه ها ذاتن، چون این علمه، به این رسیده که عینی سازی کن، مکتبتو معرفی کن، از بت‌پرستی، از اله سازی، از اهرام ثلاثه. این نمازسازی شیطان، من خیلی کوتاه میگم، نماد یهودیت ستاره داوود، از پیغمبر ما برای خودشون دروغ درست کردن، از همین نقطه هم خواهند خورد. نماد صلیب، بزرگترین، طبق تحقیقاتی که انجام دادم برادران بزرگان من، بزرگترین نمادی که الان عالمو گرفته و موفقیت تسری مسیحیت در عالم، بخش بزرگیش به گردن همین حرکته، یعنی صلیب. هیچ نمادی شما در عالم نخواهید دید اینقدر وسعت داشته باشه، تو خونه ها رفته باشه. اینو شیطان درست کرد و خوبم دارن استفاده از این میکنن. در عصر حاضر که شیعه در این وضعیت هست، فکر میکنم که باید این نمادها رو بیابد. من نکته بسیار قابل توجهیه که خدمتون عرض کنن، ما نماد سازی نداریم، ما نمادهایی که موجود هست باید استخراج کنیم و به دست منابرمون بدیم. از این نمادهایی که مهیج است، عقلانیت می آورد و هیبت می آورد و و و تبیین کنیم و سلاح دست شیعه بدیم. و اما سیر این پیراهن در بین ائمه اطهار، ان قمیص یوسف انزل من الجنه و سار الی محمد و آل محمد. این که بحث ساره شده با استاد سیرویت این پیراهن، خب حضرات میدونن من از این گذر میکنم. مرحوم عمادزاده یه تحقیق کرده بود، من خدا رحمت کنه ایشون، 100 سال پیش بوده، من خیلی بسام تعجب داشت. ایشون خیلی اصرار داشتن که من 2-3 سال بود از این تحقیق گذشته بود، دیدم در این زندگانی امام حسینش ایشون آورده که از آیندگان میخواهم در مورد پیراهن سیدالشهدا تحقیق داشته باشید. و ایشون گفته بود که این سره و هرگاه امام باقر، امام صادق و امام کاظم و حاکم وقت میخواست این پیراهن رو میپوشیدن و در یک حسن حسین قرار میگرفتن. و اینم گفتم ذکر خیلی از ایشون داشته باشم. و اما امام زمان علیه السلام، خیلی من کوتاهش کردم، اعلان ظهور، یادم رفت بگم، بخش سندی که حالا اینجا هم داره گفته میشه، بخشی از اسناد در سایت به 4-5 زبان انشاءالله هم انجام شده، هم در حال شکلگیری هست که اسنادش کامل و حتی ارتباط با خود حقیر و دوستانی که یه میزی ما درست کردیم میتونیم در اونجا داشته باشیم. جوشش خون شب ظهور برای حضرت نوح چه اتفاقی افتاد؟ اون اعلام فرجش از ناحیه منحس لا یحتسب بود، کنار تنور بود و فارت تنور، اعلام فرج نوح شد. برای امام ما، صاحب ما، ارواح و نافدا، جوشش خون از این پیراهنه. این پیراهن نزد امام زمان علیه السلام، المهدی من ذریتی یظهر بین الرکن والمقام و علیه قمیص و ابراهیم اذا خرج یجد المؤمنون ریحه شرقا و غربا. در رابطه با این بوی این پیراهن، در رابطه با رایت و رعبم این یجد ریحو داریم که مؤمنین خوشحال میشن و منافقین عصبانی میشن و لعنت میکنن، حتی اینم داریم. از این عبور میکنم. و البته این روایت رو که الان میخونم خدمتتون، مرحوم سید علی ابن حسین هاشمی نجفی در ثمرات الاعواد گفته. من شوکه شده بودم وقتی سراغ سند این رفتم، دیدم سندی نداره، ولی مرحوم آقا بزرگ در از ذریه خیلی از آیه هاشمی گفته. من فقط به خاطر یک قرینه عرض میکنم، اذا حل هلال محرم نشرت ملائکه قمیص الحسین مخذبن به دماغ، هنگامی که اول محرم میشه، امام صادق علیه السلام، حدیث متول کوتاهش کردم، از ساق عرش اینو خداوند به اهتزاز در میاره، و نراهو نحنو و شیعتنا بالبصیر ولا بالبصر، این با چشم دیده نمیشه، ولی ما غم و اندوهی ما رو خواهد گرفت و انفجار اشک در ما خواهد شد و به قیامت میرم. و اون حدیث این حدیث پیراهن در قیامت و شاید بیش از 10 سند از نیامن دارم که حالا ذکر اونم الان اینجا ندارم. اذا کان یوم القیامه، هنگامی که قیامت شد، حضرت صدیقه کبرا بر ناقه‌ای و این پیراهن عرضه میکنه و از خداوند طلب انتقام میکنه و خداوند اونجا به حضرت صدیقه میفرماید امروز برای تو رضایت است و انتقام در اونجا شکل میگیره. اگر اساتید من همه اسنادی که تو الان عرض کردم شما بگید آقا به کنار، فقط همین که حضرت صدیقه کبرا با این پیراهن دادخواهی میکنند، آیا وظیفه ما نیست که مواسات کنیم، همدردی کنیم؟ با همین روایت کافی است که در منابر شما بخوانید، اینو تبیینش کنید. این همان بهانه حقیقی ماست، این همان حجت بالغه ماست. ما تعصب حضرت صدیقه کبرا میکنیم و میتوان فردی به من گفت آقا این از اسرار ما، اول فکر میکردیم چیزی نیست ولی هست، آیا فکر نمیکنید؟ گفتم که روایات بسیار زیادی داریم که حضرت صادق علیه السلام هر جا میشستن یا گاه گاه میشستن میپرسن میدونی پیراهن یوسف چی بود؟ طرف میگفت نه، بعد حضرت توضیح میدادن. خب میتونه این از اسرار باشه؟ بعد سیر این پیراهن حضرت توضیح دادن که در اجلاس قبلی من گفتم. و این پیراهن، من تقریبا 40 خصوصیت برای این پیراهن یافتم. مسترش که از بهشت، خلقتش از بهشت، فصل الخطاب انه قول فصل، همین که حضرت صدیقه کبرا در قیامت اینو مطرح میکنن. و میدونید این پیراهن به قول امام صادق علیه السلام انتعاش قوت بود برای یعقوب، نه تنها چشماش بینا شد بلکه یه جورایی یعقوب زنده شد. و منجیه. به چه دلیل؟ و نجا یونس من بطن هود و کذالک سایر منجی انبیا بوده، مهیمن آرام بخش انبیا بوده، مصدق مستجمع جمیع مصائب عاشوراست، مبلغ نیست، ابلاغ پیام عاشورا رو میتونه به دنیا داشته باشه، مصباح الهداست، لحفان جگرسوز و جانگداز به هیجان در میاره وجدان ها رو و تصویر شناسنامه عاشوراست. من میخوام اینو عرض کنم که برادران بزرگان من، ما برای کربلا، برای مکتب حقه شیعه با نقطه عطف عاشورا چه چیزی مثل مسیح داریم، مسیحیت داریم که علم کنیم که با یک اشاره شما هر کلیسایی که رد بشید با یه اشاره هزار تا اطلاعات میاد تو ذهنتون. ما در شیعه نداریم. من خودم احترام میذارم، تعظیم میذارم به این علم و کتلا، به حضرت عباس مخالف نیستم، ولی آیت الله مکارم هم فرمودن چیزی که نماد شده ما وظیفه احترام داریم. ولی میخوام بگم ما میتوانیم علم رو برداریم ببریم یکی از کشورها. شما عزیزان که کشورهای مختلف هستید علم رو در ایران دیدید، ما نمیتوانیم با این عاشورا رو دنیا نشون بدیم. با همه احترامی که به این علم از زمان آل بویه این اتفاق افتاد که حالا تاریخ داره، اونم ما اصلا حق نداریم صنع پروردگارمون رو خودمون عکس براش بگذاریم. این شخص خلق خداست. شما تصویر اینو از کجا آوردی که این شناسنامه عاشورا چسبوندی؟ عیبی نداره، خدا پدرشون هم بیامرزه، تو این 300 400 ساله ما نماد نداشتیم، ولی تصویر عاشورا به عنوان یک نماد باید حضرت حق امضاشو کرده باشه. این پیراهن مصون از وهنه. چرا؟ چون مصنوع حضرت حقه، چون سیر اسوار داره در طول تاریخ، کسی اینو درست نکرده. خب اوایل دیده معوجی داشتن که مثلا این یه اختراع، گفتم نه، هیچ کس هم از این نخواهد استفاده کند، اتفاقا لیغیظ بهم الکفار، عصبانی میکنه دشمن، چون بیانه است، چون بیانه است. خواهید دید در آینده که اینها خواهند گفت که گفتن دوباره علم دیگه ای به عنوان مظلومیت عاشورا تو دنیا داره معرفی میشه و این تصویر گمانم بر اینه که شناسنامه عاشورا این تصویرشه. چرا که خدا در عرش اینو به اهتزاز در آورده. به رفیقم میگم خدا در عرش به اهتزاز در آورده، تو در فرش داریم مخالفت میکنیم. ما مخالف نیستیم که، این قدرتش بیشتره، اونم داشته باش. این قدرت سازه، این مشروعیت قلمرو خواهی دارد برای ممهدون، مشروعیت داره که ما سینه چاک کنیم بگیم حسین ما رو کشتید پس ما میدانیم و شما، همونطور که داریم میکنیم تو این 45 سال نسبت به یهود صهیونیست داریم اینو انجام، با قدرت سید الشهداست. به غیر از اینه عینی سازی رو گفتم و نماد یابی از حکمت مرحله تکاملی ذهنی سازی ذهن، هر آن چی از عاشورا میشنوه باید به عین بیاد، این عین قدرت سازه و این عطای الهی. خصوصیات این پیراهن آرام بخش فرح و سرور، داره جذبه قدسی برای انبیا بوده، قرة اعین بوده، دانشنامه استقامت انبیا بوده. و از این گذر کنم بعضی از منابع گفتار بنده در سایت هم هست، یا قائلشو نداره یا دو سه مورد حلقه مفقوده است، من الان اینجا عرض میکنم. خب من به عنوان یه دانش آموز اینو پیگیری کردم، عرضه میکنم. شما بزرگان به شهر قم، شهر مقدس سوگند که اغراق نمیکنم، نمیخوام تواضع کنم، شاگردی بیش نیستم، ولی از سر غیرت و تعصبی که به این زواد داشتم و دارم و افزون شدنش از صاحبم میخوام، به دنبال این قصه هستم. با همه بضاعت مزجاتم رها نمیکنم. هر آن کسی که به دنبال یاری حضرتشه، بسم الله میدانی باز شده، چه میتونه در جمع ما بیاد چه خودش. فقط بدانید که فرمایش استاد حرف متینی بود، اینا با هیچی خودشون دارن تو عالم سر صدا درست میکنن. ما از چیزی که واقعا وجود داره اینقدر انقلت وارد نکنیم، بیاییم تبیینش کنیم. و باز تکرار کنم، صنع پروردگار موهوم نمی شود. هیچ کس نمی تونه به حریم حضرت علی اصغر وارد بشه، کسی نمی تواند به حریم این پیراهن وارد شود، چون صنع الهیه. بحث بعدی من، خب به قول شما عزیزان سنما مازا، این حضرت علی اصغر پرچمش، پیراهن سید الشهداش، یا اعلامی که من اسمش رو گذاشتم اعلام قدرت، مظلومیت هایی که در کربلا هست، اینها اعلام قدرتن، نیرو هستن برای شیعه. اینها اگر تبیین بشن، اگر صد بشن به درستی، اینها برای شیعه قبل از ظهور یا مدعیان زمین سازی قدرت سازه. ضرورت دارد که اونهایی که تو این چند روزه خبر اجلاس شما رو شنیدن، اینو دارن تو فضای مجازی. آقا چه ضرورتی داره؟ ضرورت مگر دارد که این جلسات باشه؟ بله ضرورت داره. این جلسات ما آماده سازی پادگان حضرت ولیعصر. ما یه عمر گریه کردیم و گریه میکنیم، ما یه عمر تبرک جستیم به تربت سیدالشهدا، ولی کاربری تربت سیدالشهدا، گریه سیدالشهدا برادران فقط شفا نیست، فقط رزق نیست، انصاف نیست که همه سیدالشهدا رو ما در این ببینیم. باید این کاربری به واسطه شما علما در ذهن همه علما و غیر علما و مردم و مثل ما باید این تبیین بشه، قدرت ساز خون سیدالشهدا. فقط شفا نمیدهد، فقط برکت نمیدهد، که میدهد. ما با اونم کار داریم. انا سائلکم، من گدای شما هستم. ما هیچ موقع گدای دست بر نمیداریم، ولی این کاربری به حقیقت خودش باید نزدیک بشه. من فکر میکنم که این موضوع خودش یک بسندگی در پیام عاشورا باشه، بلاغه و کفایت باره میکنه. خب حال که خداوند دست ما را در کربلا برای قدرت باز گذاشته و باید این قدرت رو خوب بگیریم، تبیینش کنیم و دست شیعه بدیم، من میخوام که ترسیم نقشه مهندسی خداوند رو که ابلا یجر الامور الا به اسبابها رو خدمتتون عرض کنم که 124 هزار پیغمبر مقدمه شدن برای آمدن حضرت ختمی مرتبه. من ترسیم نقشه زمین سازی رو اینطور میخوام بیارم که زمین سازی ظهور، زمین سازی منجی از قبل از بعثت بوده، در طول انبیا بوده و عزیزان میدونن که مژده آمدن موعود در بین انبیا به شدت عنوان شده و این زمین سازان ظهور من تقسیم میکنم به قبل از بعثت که وقت نمیکنم بهش بپردازم، از پیامبر اکرم و ذوات معصومین میخوام عرض کنم که خب قبل از بعثت تهییج موعود بود، حتی انبیا اظهار شوق میکردن برای رؤیت اون موعود و سوال ایجاد میکردن در حواریون خودشون، اصحاب خودشون، که موعودی خواهد آمد. بعد از بعثت به چهار قسمت تقسیم کردم این زمین سازی رو، و یکی که با توصیف امام بوده، یعنی امام رو توضیح میدادن که امام اینه، اون منجی اینه. یکی این که افراد زمین ساز و جغرافیای زمین ساز. اگر زمین سازی قرار از تمام انبیا شروع به که شروع شده، پیغمبر اکرم نسبت به موعود، به صاحب ما که ما در عصر او نزدیک ظهور هستیم، جغرافیا باید داشته باشه. اصلا مکتبی که جغرافیا نداشته باشه برای عرض اندام عقای خودش نمیتونه کاری انجام بده. و اینطور توضیح دادن، گفتن زمین سازان ظهور اهل فارس، اهل قم، اهل طالقان، اهل خراسان، عجم، همراه، قوم سلمان، اینا همه رو میدونید. و شرق عراق یا عربستان که اینجا باشه، ایران باشه، من لفظ ایران کار ندارم، شرق اینا که با محوریت تقریبا میتونم بگم با اغماز شما نگاه کنید حدود 90% اهل قوم را آورده است، و سپس خراسان، بعد تهییج. تهییج زمین سازی با چی؟ با کربلا. یعنی زمین ساز که سربازی که میخواد به یه جبهه بره باید اعتقادش رو درست کنیم. ما تو 8 سال دفاع مقدس دیدیم همه به عشق کربلا میجنگیدن، به عشق حسین ابن علی میجنگیدن. این تغذیه زمین سازان ظهور و جمعش با جغرافیای ظهور کاری بوده که از پیغمبر اکرم تا خود امام زمان اسلام صورت گرفته و الان عرض میکنم خدمت شما. خب بخشی از روایات ما به عنوان موطئون داریم، ممهدون داریم، موطئون للمهدی سلطانهو داری در ادعیه داریم، یا وجعلنا یا رب من اعوانهی و مقویت سلطانه، یعنی ما رو مقوی سلطه حضرت قرار بده، ما رو از اعوان حضرت قرار بده. زمین سازی ظهور، آمادگی برای ظهور، اقدامات سبب تعجیل، من از اینا عبور میکنم. خب این تهییج شیعه به افضل الاعمال، المنتظر لامرنا کالمتشهد به دمهی، از اینا عبور میکنم. ولی من انتظر امرئن تهیه علی، هر کس منتظر چیزیه تهیه میکنه، مهیا میشود. این مهیا سازی اصلش رو از پیغمبر اکرم داریم تا امام زمان علیه السلام. محصول این غیبت خودش محصول و معلول سوء رفتاره. خب این یه نظریه است، یه نظریه دیگه ای هم هست، بازم من میخوام از این عبور کنم، ولی از پیغمبر اکرم شروع میکنم. هر کدوم از اینا رو به عنوان یک حدیث که ده ها حدیث وجود داره، به عنوان جغرافیای زمین سازی که همگان گفتن که منطقه قم هست و به لفظهای مختلف و معانی مختلف آورده شده. زمین سازی و پیغمبر اکرم امیرالمومنین ذوات مقدس، حالا تقسیم بندی من ایراد نگیرید، فقط از باب یک تصویر سازی دارم عرض میکنم. یک چیز مثلا بگوییم بالقوه، چون در زمان امام باقر امام صادق علیه السلام تقریبا این زمین سازی بالفعل شد و پیامبر اکرم فرمودند اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس یخرج الناس من المشرق فیوتئون للمهدی سلطانه. من روایتشو بعضی رو میخونم بعضیشو رد میشم و بحث این که کسانی هستند که در آخر از زمان میآیند و اونها هستند که صهیونیست یا اسرائیل از بین میبرند که بحث امیرالمؤمنین فاذا جاء وعد اولاهما که اون یکی از دو وعده میاد و اصنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید که میدانید، فرمود امیرالمؤمنین والله کسانی که یهود از بین میبرند و اونها رو زفت میکنن در فلسطین والله اهل قم والله اهل قم والله اهل قم و ویهن للطالقان عبور میکنم و کنوز طالقان همه شنیدین به ها رجال مؤمنون عرف الله حق معرفته، فرمودن اینها انصار مهدی هستن اهل طالقان. جغرافیا رو دارم توضیح، اهل این جغرافیا رو دارم توضیح میدم و اسامیش یا طالقان یا قم، بیشتر بگم با مرکزیت قم. یکی از اسامی قم مدینه الزهراء و این شهری است اسلم المبادئ یوم اذن قصبت قم، این شهری است که از او خارج می شود انصار بهترین مردم. تلکلتی تسمی الزهراء یکی از اسامی شهر قمه. من دارم جغرافیای زمین سازی رو توضیح میدم و به دنبال این هستم که اهل قم هستن و غیر از اینها نیستن. اگر اهل خراسان باشن، اگر اهل طالقان باشن، اگر اهل یمن باشن، بعد از اهل قم، هرچند که ریشه قم اشعری ها هستن، اگر الان هم یه بحثی داره، قم یک ریشه اصلی زمین سازیه و من خیلی مشعوف میشم این روایات رو میخونم که پیامبر اکرم در معراج این سرزمین اینو دید، شیطان دید، گفت قم یا ملعون. چون همه میدونن من فقط تیتوار عرض میکنم و از امام حسین رد شدم، حضرت ابوعبدالله ببینید چه تهییجی برای زمین سازی میکنه، امام رو ببینید چجوری معرفی میکنه. تجهیز و زمین سازی ائمه هم با امامه، هم با جغرافیاست، هم با خصوصیات این ممهدونه. حضرت ابوعبدالله فرمودن لو ادرک تو، اگر امام مهدی رو من درک میکردم لخدم توهو ایام حیاتی، در تمام زندگیم خدمتکارش می شدم. و من می خواهم عرض کنم این زمین سازی، این قصون متفرعه زیادی داره، ولی بد نیست که اینو عرض کنم که حضرت زینب کبرا روز 11 حضرت سجاد وقتی به این کشته ها نگاه کرد جانش به گلو رسیده بود. حضرت زینب کبرا که تمام بشریت مدیون ایشونه، اونجا آمدن و حضرت سجاد رو به قلب خودشون فشار دادن و فرمودن مالی عراک تجود و به نفس که یا بقیت و جدی و ابی و اخوتی، داری با خودت چیکار میکنی؟ داشت جام میداد علی ابن حسین. زینب کبرا، زینب کبرا، زینب کبرا. و فرمودن فوالله ان هذا العهد من الله الى جدك و ابي، به خدا این عهدی از طرف خدا برای رسول خدا، برای بابات امام حسین، چی کار داری با خودت میکنی؟ بعدی که ما از اینجا رفتیم لقد اخذ الله میثاق اناس، خداوند از مردمانی پیمان گرفته که بیایند در این سرزمین. لا تعرفهم فراعنة هذا الارض و هم معروفون فی السماوات، هنوز هم اهل توسم تو این انقلت دارن که اینها کیا بودن. آیا کسانی که ما میگوییم دهاتی های کربلا آمدن کسانی هستن که معروفون فی السما بودن؟ من نمیخوام بحث عرفانی اینو بگم، ولی دقت بیشتر میخواهد. اینها که بودن که حضرت زینب کبرا با نگه داشتن جان علی ابن الحسین، این در منابع سنی تا بخواید هست، خودمونم ظاهرا در کامل زیارت هم هست اگه اشتباه نکنم، در کامل زیارت هم بخش انتهایی منه، میخوام عرض کنم که و هم معروفون فی السماوات انهم یجمعون هذه الاعضاء المقطعه والجسوم المزرجه و یوارونها، میان اینا رو دفن میکنن. ببینید اینو خوندم برای این یه تیکش و ینسبون عرض قدرت یعنی کربلا، ینسبون به هاذ تف علما لقبر ابی که سید الشهدا لا یدرس اثره ولا یمها رسمه علا کرور لیالی والایام. بدانید که اینها که معروفون در آسمان ها میآیند، پرچمی بر قبر پدرتون میزنند، هیچ موقع این از بین نمیره و رسمش محو نمیشه، علا کرور لیالی والایام، بر هزاران هزار روزم که بگذره. هیچ فرعونی نیست که بخواهد فی محوهی و تطمیسهی الا علوا. همه میان میزنن که این پرچم رو از بین ببرن، خدا قضا کرده، به غیر از این نیست که حسین ابن علی در عالم انتشار پیدا میکنه. اینو دیگه خیلی سریع میگم، امام سجاد علیه السلام 50,000 نفر از موالی رو در دوران‌های مختلف آزاد کرد و این یک نوع موالی هم که میدونید از محبین بودن، بعضیا شرحش خیلی متوله. 50,000 نفر آزاد کرد و یه جوری اینا از شرق ما هم بودن و اینها مدیون شدن و اینها سرباز شدن و این کار باعث میشد در قیام‌های علوی اینا حاضر میشدن، مثل قیام مختار و جاهای دیگه. حضرت باقر علیه السلام یه زمینه سازی برای کرسی سازی که امام صادق علیه السلام داشتن. در زمان امام صادق عزیزان میدونن که واقعا کرسی که حضرت به بهانه فقه، من اینطور فهمیدم، در اون منطقه خودشون به بسط رسوندن با محوریت فقه کربلا بوده، که اینم عرض میکنم خدمتون، سندم هم کامل و زیاراته، ولی فرمایش امام باقر علیه السلام عرض کنن که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعتونه ثم یطلبونه فلا یعتونه. میبینم مردمی از مشرق طلب حق میکنن، به اینها نمیدن، وقتی به اینها حقشون رو نمیدن وضعو سیوفهم علی اواد، شمشیر به دوش میکشن و میگیرن حقشون رو. فلا یدفعونه الا الی صاحبکم. این تو نعمانی باید باشه، درسته، که از شاگردان شیخ کلینیه. من رو سند اینم خیلی حساس شدم و خیلی درست درمونه. میخوام عرض کنم که باز هم بر من تمام محور صحبتم قم هست، اهل قم، اهل قمی که ممکن در تهران هم باشن، شیراز هم باشه، اهل قم یعنی اهل قیام، یعنی تفکر حسینی، تفکر خیزشی. ولا یدفعونه الا الی صاحبکم قتلاهم شهدا، این پرچم رو نمیدن مگر به صاحب، کشته های آنها از جمله شهدا هستند. اما انی لو ادرکت ذلک لابقیت، لست ابقیت هم داریم، لابقیت نفسی لصاحب هذا الامر. بدانید که اگر من اون زمان خودم رو نگه می داشتم برای یاری موعود. یه دوباره روایت شبیه هم داریم که اگر من اون زمان رو درک می کردن حوان الاسلج شده بود خودم رو یخ و برف بکشم، خودم رو به موعود می رسوندم. امام صادق علیه السلام بخششم بازم من حذف کردم، تأسیس کرسی کربلا شناسی به دست مبارک حضرت صادق علیه السلام شد. اعزا کامل و زیارات ابن قولوی، حضرت آقام در نماز جمعه بحثی داشتن روی کامل و زیارات ابن قولوی، دستبوسم خواهش میکنم، اینو شما بهتر از من میدانید که این کتاب یه جوری کتاب رجالیه، یعنی اگر کامل و زیارات ابن قولوی، اونهایی که حساسیت دارن آقا سندش کو اینجا کو اونجا کو، کامل زیارات ابن قولوی هیچ کس نتونسته طرفش بره، بیایید اینو صدعش کنید، بشکافی، تبیین کنید، یعنی کرسی قدرت ساز شیعه است. کربلا به ما هو کربلا یعنی مشروعیت قلمرو خواهی و قلمرو سازی، یعنی حقیقت و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. برای اثبات این آیه کربلاست که قدرت سازه، ما صاحب زمینیم چون ما خونخواه هستیم. امام صادق علیه السلام فرمودن تربت و قم مقدسه و اهلها منا و نحن منهم اما انهم انصار قائمنا و دعات حقنا. خاک قوم مقدسه، اهلش از ما هستن، ما از ایشان هستیم. عبور میکنم، عرض کردن یا ابن رسول الله برای چی قوم و شما به قوم نامگذاری کردین؟ فرمودن که انما سمی قوم لان اهله یجتمعون مع قائم آل محمد و یقومون معه و یستقیمون علیه و ینصرونه. با او قیام میکنن، اونو یاری میکنن. و قم، اون مسئله خالی شدن مؤمنین از کوفه به سمت قم یک معنای باطنی داره، کلمه حیه است، ماره که در معنا میدونید مار به عنوان حیات و قبل از اسلام در علوم پزشکی اینطوری نام برده شده. چرا مار اونجا اسم گذاری شده؟ اونم به یه معناست که همه چیز به قم میاد و ذالک عند قرب ظهور قائمنا فیجعل الله، اینو داشته باشید، فیجعل الله قم، فیجعل الله قم و اهله قائمین مقام الحجه. فقط رو این موضوع، فقط رو این قائمین مقام الحجه اگر شما بزرگان ورود پیدا نکنیم ما چه کنیم؟ باید بدونن که خمینی در امروز که آمد این نقشه الهی بود و از سر خود نبود، اصلا با شاه دعوای شخصی نداشت. حضرت موسی بن جعفر، الان میرسیم، حضرت موسی بن جعفر به نوعی از انها این پایریزی شرق و یا فارس رو انجام دادن و چه خوب که حضرت روح الله فرزند موسی بن جعفر است. رجل من اهل قم، پدر اشاره به فرزند داره، فرزند من است در قم قیام میکنند. عرضم به حضور شما که حضرت موسی بن جعفر فرمودن ان قم حرمی و حرم ولدی من بعدی، قم اش آل محمد و معوا شیعتهم. قم حضرت موسی بن جعفر فرمودن حرم منه. ببینید زمین سازی و نقشه زمین سازی و این روایتی قبلش، رجل من اهل قم یدعون الناس الى الحق یجتمعون معه كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجبنون و على الله يتوكلون والعاقبه للمتقين. این آخرش اشاره میکنه این نیست که همشونم کسانی هستند که در قالب این لباس ممکنه سرقت کنه، یعنی لباس سرقت کرده. عزیزان خواهش میکنم این انتهای صحبت منو بگیرید، ما اگر تعصب رو لباس شما نداشته باشیم خودمون ضربه خوردیم. این لباس لباس پیغمبره، این لباس لباس حقیقت زمین سازیه. اگر یه نفر دو نفر لباس نیروی انتظامی رفتن اینجا خریدن خلاف کردن، میگیم نیروی انتظامی دزده. الان برادری که بعدن صدای منو میشنوی، خواهر من، اگر آب دهان به بالا بندازیم چشم خودمون کور میشه. این لباس لباس پیغمبر است برادران، حتی به خاطر نجیب بودن خودتون شما اینو صد نکردید. چرا باید وضع جامعه اینطوری بشه؟ یهود داره بر علیه شما میزنه و ما وظیفه داریم از شما و لباس شما دفاع کنیم. احادیث قم یعنی اکرام این لباس، اکرام زمین سازان ظهور، و این یه جورایی محجور مونده و کدوم سازمان اینو میخواد به عهده بگیره؟ چرا منفعلین؟ این همه علمای اعلام در طول تاریخ در این زمان داریم، مظلوم ترین مردم شما هستید و ما مقصریم. من به اندازه سرباز و کوچک این کار حتما انجام خواهم داد و باید پیگیری باشیم که قم با محوریت شما علما قائمین مقام الحجه هستند و بین مردم عادی که هیچ، بین جوانا که هیچ، این اتفاق باید بیفته و این حق ضایع شده. به نظر من حضرت موسی بن جعفر 19 پسر 18 دختر و به روایات مختلف سازمان وکلا رو حضرت راه اندازی کردند و گسیل دادن فرزندانشون به سمت شرق و زمین سازی اینجا به زعم بنده اغماز کنید بالقوه صورت گرفت. حیفه. من مسئله حضرت رضا رو عرض کنم خدمتتون که حضرت رضا علیه السلام فرمودن ان للجنت ثمانیه ابواب ولاهل قم واحد منها. بابا مسلمون ها علما 8 در بهش داره، یه دونش مال قمه، یعنی اهل شماست. این واقعا همینطور کنارش رد شدید. من به عنوان کسی که تعصب دارم روی لباس شما، روی حضرت شما کوتاهی کردید. چقدر از شیعه میدونه که قم یک درش به بهشت باز میشه؟ یه بهبه در بین خودتون که این که حق مطلب ادا نمیشه. و من قرار بود نقشه جامعه راهبردی شیعه رو با محوریت ارض مقدس یعنی کربلای معلا خدمتون عرض کنم. رو این موضوع بیش از 6-7 سال کار کردم، کاری کاربردی، یه راهبردی که راه‌های ما رو نشون داد و چگونه می‌شود شیعه زمین ساز ظهور قبل از ظهور قوت بگیره، نیروهای مظلومیتی که در کربلا هست حیات می‌بخشه. کلام آخرم از امام صادق علیه السلام که رو این حدیث من این نقشه راهبردی رو نوشتم در این چند سال، این حدیثه که اتمام سخن منه. حضرت فرمودن که در حدیث مفضل حدود 5-6 صفحه آچار مندم، خیلی متوله، جناب مفضل از امام صادق علیه السلام میپرسن مسئله ظهور، مقدمات ظهور چیه؟ حضرت اینو عنوان میکنن، میرسن به اینجا من تا الان به اندازه یک دست، حالا تر ارفاق کنیم به دو دستم، این حدیث رو برای دوستانی که محقق هستم خواندن و گفتن ما نشنیدیم، حتما شما شنیدین. حضرت می‌فرمایند که در اوان نزدیکی های ظهور و ظهور که میخواد اتفاق بیفته، ولا یجاورن قصورها به کربلا، یکی از علائم ظهور، حضرت آیت الله مدرسی چندین سال پیش به من گفتن که بگردین روایت رو پیدا کن که دیواره های کوفه به کربلا میچسبه. ایشون گفتن 20 سال پیش ما رد میشدیم و گفتیم اصلا ظهور اصلا مال 200 سال آینده است، و خوشحال بودن ایشون میگفتن که اتفاق افتاد. امام صادق علیه السلام فرمودن دیواره های کوفه به کربلا وصل میشه، در این 40 نشده، این 90 کیلومتر کل شده موکه و الان دارن کاربری میگیرن، در طول سال داره فعال میشه. ولا یجاورن قصورها به کربلا، ببینید خیلی این عجیبه، ولا یسیرن الله کربلا معقلا و مقاما، این که کربلا به عنوان معقل و مقام که تفسیر داره، تحقیقاتم تو این رابطه است، من از اینم عبور میکنم. و وليكونن لها شأن عظیم، یک شأن عظیم برای کربلا در قبل ظهور اتفاق میفته و در زمان ظهور. وليكونن فیها من البرکات، برکاتی از کربلا خیزش میکنه. اینجا رو خیلی دقت کنید، حضرت فرمودن وليكونن لشیعتنا فیها حیات الی ظهور قائمنا، حتما و حتما و حتما این اتفاق خواهد افتاد که شیعه باید این خود سیروریت من ولی یسیرن الله کربلا معقلا و مقاما، اون سیروریت یعنی از انتهاک، از اون ضعف گودال قتلگاه به قدرتی کربلا رو خدا میرسونه، بازگشتنگاه به علو به خودش. حالا از این ورم میفرماید ولی یکونن لشیعت نافیها حیات، شیعه قبل ظهور باید حیاتش از کربلا بگیره. و اعزا الان زمانش هست، باید یک مدرسه عالی فقه کربلا با رویکرد کربلا، مجتهدین عاشورا باید به این بپردازند، اعلام قدرت کربلا، نیروهای مظلومیت کربلا باید به رخ جهانیان کشیده بشه، به سربازان ظهور قوت بده، هیجان بده، الان موقعش این اتفاق بیفته. و اگر این نیروهای مظلومیت در کربلا سد بشوند و شما اعضا علما این قدرت رو به شیعه بدید، ظهور نزدیکتر و نزدیکتر خواهد شد. صلوات بفرستید.